پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. به سوالات تاریخی شما پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم این برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با عرض سلام و ادب و ارادت محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف یادآوری میکنم اگر مایل هستید سوال یا مطلبتون رو با پرسمان تاریخی در میون بگذارید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در تمام ساعات شبانه روز گوش به زنگ صدای شماست. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. میتونید مسائلتون رو از طریق پیامک به این شماره ارسال بفرمایید. عدد 304 شناسه پرسمان تاریخی است. حتی المقدور در آغاز پیامکتون این عدد رو ثبت بفرمایید که مشخص بشه برای پرسمان تاریخی ارسال شده. با این برنامه همراه باشید.
سلام عرض کردم، خسته نباشید. جمشیدی هم از عراق تماس میگیرم. مثلا از استاد پیشوایی سوال بفرمایید. ام کلثوم دختر حضرت علی در زمان واقعه کربلا ایشون کجا بوده؟ هیچ اسم و نام و نشونی از ایشون تو واقعه کربلا نیست. زنده در مورد ایشون تو اون زمان اگر میتونن برای من توضیح بدن ممنون میشم. با تشکر، خدا نگهدار شما.
بله. خب جناب استاد پیشوایی بفرمایید که در واقع کربلا یا نام و نشانی ازشون هست یا نه. و قبل از حالا به شکل کلی هم دوست دارم این توضیح رو از زبان شما بشنوم، به درد شنوندگان حتما میخوره. این که ما درباره شخصیت‌های تاریخی مطلبی میشنویم بعد میخوایم بدونیم حالا چرا در فلان واقعه نامشون نیومده، این که به شکل کلی اصلا روند نگارش مسائل تاریخی در اون زمان به چه گونه بوده، حالا یه نفر بوده که حالا یکی یکی بپرسه کی کجاست و در واقع جزئیات رو بنویسه، این رو یه توضیح بفرمایید.
نه، به این صورت اون زمان سابقه نداشته. مثلا فرزندان امام امیرالمومنین علی علیه السلام را میگن این فرزندانیشون بوده. منتها کتابای نسب وقتی میرسن در بعضیشون توضیح میدن، میگن این در فلان زمان فوت کرد، این عقبه داشت، نسل داشت یا نداشت، مثلا در این حدا. و به این صورت که ما در میاریم به اطلاع شنوندگان عزیز گرامی میرسونیم، این حاصل مطالعات دامنه‌دار و اونس و آشناییه، وگرنه در منابع قدیم هیچ منبعی نداریم که به این صورت استخراج کرده باشن، اینا در اختیار آیندگان گذاشته باشن. و اما راجع به ام کلثوم دختر علی علیه السلام که مادرش حضرت زهرا سلام علیها بوده، با حضرت زینب کبری سلام علیها از مادر و پدر یکی بودن، بله ایشون در کربلا نبوده و سال 50 یا 51 در مدینه از دنیا رفته بود، بنابراین ایشون در کربلا نبود.
بله بسیار خوب. اصلا زنده نبود در اون زمان.
زنده نبود.
بله بسیار. شنوندگان گرامی همچنان پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
با عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه. یه سه تا سوال از خدمتتون داشتم. یکی این که امتیازات و خدمات مثبتی که خلفای سگانه در زمان رسول خدا و بعد از رحلت رسول اکرم برای اسلام انجام دادن چه بوده؟ چون در یه جا امام جواد فرمایش میکنه من منکر امتیازات خلیفه اول و دوم نمیشم.
بله جناب استاد پیشوایی بفرمایید پاسخ سوال برادرمون رو، این که درباره کارهایی که در زمان خلفای سگانه انجام شده چه پاسخی دارید؟
مفصل در یک برنامه فشرده مثل برنامه ما نمی گنجه. من خواهش میکنم و پیشنهاد میکنم از این شنونده گرامی که به کتابای مربوط به خلفا، تاریخ خلفا مراجعه بفرماین.
بله.
اگر که سواد عربی دارن میتونن به کتابای مانند تاریخ خلفای سیوطی، الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری و امثال اینا مراجعه کنن، و از کتابای فارسی هم علمای شیعه هم دارن مثل تتمه المنتهای مرحوم حاجی عباس قمی، و از معاصرین مثل تاریخ خلفای استاد معظم جناب آقای رسول جعفریان، ایشون تاریخ سیاسی اسلام داره.
بله.
جلد اولش مربوط به عصر نبویه، جلد دومش تاریخ خلفاست.
بله.
ایشون و امثالشون میتونن در مورد این سوالی که داشتن به این جور کتابا مراجعه فرمایند.
تتمه المنتهى فارسیه دیگه.
فارسیه.
بله. اسمش عربیه.
اسمش عربیه.
بله.
تتمه المنتهى مقصودشون منتهی الاماله. خیلی ها توجه ندارن این جلد دوم منتهی الاماله.
در اون اعداد تتمه اون میشه گفت تکمله بله. کتاب منتهی
الاماله. تکمله اونه یعنی ادامه اونه و تاریخ خلفاست.
بله بسیار خوب. خب سوال دیگری هم داشتن شنونده گرامی، این سوالشون رو هم بشنویم.
مدهون درباره ازدواج دختر امیرالمومنین با خلیفه اول توضیح دهید. اگر این صحت دارد چرا بزرگان شیعه کاملا تایید نمی کنند؟ و اگر صحت ندارد چرا کاملا رد نمی کنند؟ مگر بزرگان دین ما اکثرا با امام زمان ارتباط نداشته اند که جواب این شک و شبهه را از امام عصر بگیرند؟
جناب استاد پیشوایی سوال رو شنیدیم. ایشون درباره ماجرای مشهور ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم پرسیدن که خب البته در برنامه گذشته پرسنامه تاریخی به مناسبت این بحث مطرح شده، اما اینکه به هر حال موضع گیری علمای شیعه در این باره چگونه است توضیح بفرمایید.
بله من خواهش اکیدم از شنوندگان عزیز و گرامی اینه که اگر که میخوان از این برنامه استفاده کنن مرتب گوش کنن، ما مجبور نشیم سوالات را تکراری جواب بدیم، هم وقت اینجا بی خود گرفته میشه و هم برای شنوندگان عزیز که قبلا شنیدن تکراری میشه.
بله.
و من شخصا خیلی اکراه دارم که سوالات تکراری را جواب بدم، به خصوص این که قضیه ازدواج ام کلثوم شده نه یا نشده در این اوقات نزدیک جواب دادیم.
بله.
ولی چون ایشون سوال کرده عرض میکنم که در مورد ازدواج ام کلثوم که مورد سوالیشونه در یه جمع‌بندی میتونیم بگیم سه قول هست. یک قول قول اهل سنت، عموماً میگن این ازدواج صورت گرفته، و یک قول قول علمای شیعه است، عموماً منکر این قضیه هستن. بله. الا ما شذ و ندر.
بله.
البته افرادی استثناء قبول میکنن که اونایی هم که قبول میکنن به نفع خلیفه نیست. در اون سوال قبلی که عرض میکنم چند وقت پیش ضبط شد و پخش شد اونجا عرض کردم که اصرار نکنن که این ازدواج حتما صورت گرفته. کسانی هم که میگن صورت گرفته فخری برای خلیفه نیست. اگرم که بپذیریم صورت گرفته همراه با اکراه و اینها بوده، این فخری برای خلیفه نیست. نوع علمای شیعه منکر این قضیه هستن. ایشون میفرمایند چرا اگر درست نیز رد نمی کنن کم رتبی کردن. تا اونجا که من اطلاع دارم غیر از کتابایی که در اونا به صورت ضمنی در این باره بحث شده و رد کرده اند بیش از 10 جلد کتاب مستقل در نفی این قضیه نوشته شده. چطورشون ادعا میکنه رد نمیکنه؟
این در خصوص این موضوع است
مستقلا در خصوص این موضوع نوشتن. چطورشون ادعا میکنن که رد نمیکنه؟
بله.
کسانی که معتقدن این اتفاق نیفتاده کتابای مستقل هم نوشتن غیر از کتابایی که به صورت ضمنی در اونها بحث شده.
بله.
در هر صورت خواهش میکنم به اون در سایت حالا شما سایتشو معرفی بفرمایید، ایشون و سایر علاقمندان به سایت فیز مراجعه کنند. البته قول سوم یادم رفت عرض کنم، نوع علمای اهل سنت میگن صورت گرفته، نوع اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه منکر این قضیه هستن. ولی یک قولم هست اینه که عباس ابن عبدالمطلب پادرمیانی کرد، او تزویج کرد.
بله.
چون خلیفه مصر بود، ول نمی کرد، رها نمی کرد. علی علیه السلام تحت فشار بود و مقاومت می کرد. کار به بنبست رسید مطابق این نقل. عباس عموی رسول خدا، عموی علی علیه السلام، دید که کار بد جوری به بنبست رسیده و رب پیش علی علیه السلام گفت که اختیار این کار را به من واگذار کنید. بله. این اختیار کلی گیره و او تزویج کرد. اینم یه قوله.
بله. بسیار خوب. اما این نکته هم اشاره کردن در ادامه سوالشون که علمای شیعه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ارتباط دارن، چرا این گونه مسائل رو از طریق ایشون حل و فصل نمی کنند و پاسخ نمی گیرند. این رو یه توضیح بفرمایید که اصلا حالا شاید بحث قدر جنبه اتهامی داشته باشه، ولی به هر حالشون در ضمن یک سوال تاریخی پرسیدند. آیا اصلا این بحث درسته؟ علمای شیعه ارتباط علمای شیعه با امام عصر به این شکل باشه؟ و آیا یه توضیح اینو بفرمایید.
بله، ظاهر سوال اینه که مثلا ارتباط ظاهری دارن، مثلا ارتباط رسمی دارن، مشکلات علمی رو از میپرسن؟ نه.
بله.
علما و صلحا ارتباط هایی داشتن ولی این ارتباط ها را معمولا فاش نمی کردن. اگر مثلا مطالعه کنیم علمایی که مزه حضرت رسیدن مثل مرحوم علامه بحرالعلوم و امثال اینا، اینا تازه بعد از فوتشون فاش شده که اینا ارتباط داشتن و ارتباطاتی هم که بوده معمولا به صورت مکاشفه بوده، یعنی در یک حالتی بین خواب و بیداری می دیدن و بعد متوجه می شدن که این امام زمان سلام علیه بوده. مقصود اینه که از سوال چنین برمیاد، یعنی چنین ایشون برداشت شده، انگار علمای شیعه ادعا می کنه که ما مثلا ارتباط رسمی نه، اینجوری که نبوده، که تازه علما در برابر این مدعیان دروغینی که در زمان ما پیدا شدن در گوشه و کنار، تازه علما اون را نفی میکنن و رد میکنن، میگن کسی دای نمایندگی به این صورت از طرف امام زمان سلام الله نکنه، اینا دروغه، هر کسی این کار کرد این دکنبازیه و امثال اینا.
بسیار خوب. البته جای این بحث در اینجا نیست، ولی در مجموع اینکه علمای شیعه بتونن یا کلا شیعیان، جامعه شیعه، جامعه اسلامی بتونه در دوره غیبت کبرا از محضر امام زمان به این شکل استفاده بکنه که هر سوالی رو به او در میون بگذاره و پاسخ بگیره، به این شکل نیست.
نبوده که بعد... به این شکل نیست. و بعد این چه اهمیتی داره یه قضیه تاریخی بعد یه همه مشکلات فقهی و اعتقادی رو مثلا بگذارن کنار و مثلا اگر هم ارتباط بود برن این رو بپرسن،
این سوال رو.
مثل این که برای بعضی ها این قضیه خیلی مهمه، یعنی در حد اینه که علمای شیعه برن از محضر امام زمان استفتا کنن.
بله بله، بسیار خوب. سوال دیگری هم داشتند شنونده گرامیمون، این سوال رو هم بشنویم و پاسخ جناب استاد پیشوایی رو.
سوال سوم، حضرت فاطمه چند روز بعد از خوردن ضربات وارده به شهادت رسید و آیا امیرالمومنین حضور داشتند؟ ضربات را چه کسانی به غیر از پنفذ به حضرت فاطمه زدند؟ متشکرم.
بفرمایید یه توضیح بفرمایید درباره اصلا ماجرای شهادت ایشون، که حالا بحث ایشون اشاره کردم به ضربات. البته کلمه اسم اون فردی رو هم که میگن ضربه زده رو اشتباه تلفظ کردم، قنفذ هست با قاف و پایانش هم زه دالزال. بفرمایید.
اصل جریان حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها از قضایای مشهور تاریخیه و قضیه از این قرار بوده که علی علیه السلام خودداری کرد از بیعت با ابوبکر و افراد دیگری مثل زبیر ابن عوام، اونها هم پناه بردن به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها.
بله.
و همراه علی علیه السلام در خانه حضرت فاطمه بودن، به تعبیر امروز در واقع اونجا بست نشستن.
بله.
بست یه اصطلاحی زمان صفوی و قاجار، یه حریم‌های مقدسی بوده، افراد خطاکار اینا مورد تعقیب پناه می بردن اونجا و مثلا حکومت و مامورین دیگه به احترام اون محل دیگه وارد نمی شدن تا اون شخص از اونجا خارج. مثلا امامزاده ها
یه نوع تحصن در
اون یه نوع تحصن و تعقیب کنندگان وارد اونجا نمی شدن.
بله.
این را می گفتن بست، مثلا حرم حضرت معصوم سلام الله جز اینا بوده، کسانی که پناه می بردن حالا به حق یا نه حق مورد تعقیب بود می رفت اونجا و تا از اونجا بیرون نمی آمد متعرضش نمی شد.
بله.
من می خواهم عرض کنم که در واقع این ایده ای که اون روز در خانه حضرت علی حضرت فاطمه بودن غیر از علی علیه السلام کسان دیگه هم بودن، اینا در واقع اونجا بست تلقی می کردن. یعنی تصور نمی کردن کسی متعرض این حریم خانه دختر رسول خدا بشه.
بله.
راز این که اونجا جمع شده بودن این بود، تنها علی علیه السلام نبود. اصلا احدی فکر نمی کرد که اینا این حریم را بشکنن.
بله.
این در را بسوزانن، اصلا به زور وارد این خانه بشن. اصلا اصل قضیه اینجوری بوده.
بله.
و حضرت فاطمه سلام علیها آمد دم در و مانع ورود اینا بشه که اینا بنابر اون چه مشهوره و در کتاب ها هست، خانه را آتش زدن و قنفوز که غلام عمر بن خطاب بود که این ضربت بسیار شدیدی و حضرت فاطمه سلام علیها وارد کرد. حمله کنندگان تنها این نبودن و عمر بن خطاب جزء فرماندهانشون بود. این چیزی نیست که ما بگیم و ادعا کنیم و در کتابا هست و من گاهی نقل کردم که هم محمد بن جریر طبری مورخ معروف اظهاراتی نقل میکنه از قول ابوبکر در بستر احتضار وقتی که میخواد جان بده، آخرین لحظات یا آخرین ساعت عمرش بوده.
بله.
از نه چیز اظهار تأسف میکنه، میگه که من سه کار را کردم کاش نمیکردم، سه کار را نکردم کاش میکردم، سه چیز را جا داشت که از رسول خدا بپرسم که نپرسیدم.
بله.
جز این اون سه تا کار میگه که یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، عبارت عربیش کشفه، کاش من وارد خانه فاطمه نمیشد، دستور نمیدادم وارد خانه فاطمه بشن. خواهش میکنم کسانی که این قضیه را قبول ندارن برن ماده کشف ببینن. اگر خلیفه این ایده را فرستاده بود که برن در خانه حضرت فاطمه و حضرت علی را به صدا بیارن، زنگ در خانه را بزنن، دق الباب کنن، بگن خلیفه گفت در چه وضعی هستید، چمو کسی ندارید، سوال میکنم آیا این دیگه جای پشیمانی داشت؟
قطعا نه.
پس یه چیز اونجا اتفاق افتاده. معمولا حالت احتضار حالتیه که آدم دیگه اونجا جاهای عادی یادش نمیاد. تجربه کرده فلان جا پاش سر خورد، زمین خورد، پیشانی زخمی شد، بیاد به آخ من اون زمان زمین خوردم، پیشانیم زد. اینجور چیزا حتی در زندگی عادی معمولا اشخاص مسائل مهم را در اون لحظه که دیگه میخواد بمیره اینا، مسائل مهم را چه بقیه قضایی هم که در اینجا نقل شده همه قضایی مهمیه.
بله.
مثلا جز کارهایی که میگه در اون ستای دومی، سه تا کار کردم کاش نمی کردم، میگه کاش من فجاعه سلمی را نمی سوزندم.
بله.
او را همجوری می کشتم. فجاعه سلمی قضیه داره، جز مرتدین بوده، چی بوده، عنوانی که مسلمانم و از ابوبکر آمد نیرو اسلحه گرفت برای تعقیب دشمنان اسلام، رفت مسلمان را کشت.
بله.
این را گرفتن اسیر کردن، ابوبکر دستور داد زنده زنده اون را سوزندن. ببینید ردیف قضیه ها از اینجور چیز هاست، اظهار ندامت میکنه.
به قرینه موارد دیگه مشخص
میشه. بله، اکشف هم همینجوره. اکشف اینه که یعنی شما کنار بزنه، پرده رو کنار بزنه، در را واز کنید، وارد خانه بشه. میگه لم
حرمت شکنی در واقع.
لم اکشف بیت فاطمه. بالاخره یه عده رفتن اونجا و این کار را کردن. و اما سوال میکنن علی علیه السلام اونجا بوده یا نبوده؟ بله، علی علیه السلام اونجا بوده. این بر میگرده به یه جواب کلی و ابن ابیالحدید معتزلی هم میگه جا در جای شرح نهج البلاغه میگه ما معتزله ها معتقدیم که اولویت با علی بوده، حقش بود که بعد از رسول خدا علی به خلافت برسه، اما چی کنیم که پیش نرفت، شمشیر نکشید، گفت که حق با منه ولی در حد جنگ و اینا پیش نرفت. این جوابش اینه که علی علیه السلام در نامه ها و خطبه هاشون الان در دسترس هست، علاقه مندان میتونن مطالعه کنن. بندم در سیره پیشوایان در فصل زندگی علی علیه السلام آوردم، حضرت میفرماید من ها خواستم اختلاف داخلی بین مسلمان ها بیفته، دو دست از مسلمان ها به جان هم بیفتن و مردم حدیث و عهدین بالاسلام، بسیاری از مردم تازه مسلمان شدن، اینا برمیگردن به عقب، اساس اسلام اصلا پاشیده میشه و از من دست نگه داشتم. علی علیه السلام برای گرگر سکوت میکرد به این دلیل بود که وحدت مسلمان ها حفظ بشه، جنگ داخلی پیش نیاد. بعضی ها از همون شیعان خودم گاهی پرسیدن علی علیه السلام با اون شجاعتش با اون سهولتش چطور مگر میترسید؟ جوابش اینه مگر آدم هر جا کاری نکرد از ترسش بوده؟ گاهی ملاحظات دیگه هست، گاهی موانع دیگه هست. تعجب کردید علی از علی علیه السلام از این جور ملاحظات داشته.
بله، در روزگاری که اسلام تازه داشت پا میگرفت به تعبیری. چرا استاد پیشوایی یک سوال هم پرسیده بودن که چند روز بعد از این ماجرا حضرت داره دنیا رو ترک میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها، این مشخص از نظر تاریخ
مشخص نیست، خیلی روش کار نشده که تاریخ حمله به خانه حضرت فاطمه سلام علیها چه تاریخی بوده، خیلی کار نشده. ولی چند وقت پیش از اساتید محترم حوزه علمیه استاد یوسفی غروی یه نشست علمی داشتن، به نوعی مشخص کردن تاریخ حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها را و ما در یکی از شماره های نشریه فصلنامه علمی تخصصی تاریخ در آینه پژوهش ما چاپ کردیم.
بله،
میتونه اونجا مراجعه کنه.
خب این یه طرف ماجراست، چون سوالشون این بود که چند روز بعد از دنیا رفتن، خب اگر زمان این ماجرا یا به تعبیر خلیفه اول زمان کشف خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها مشخص بشود، یه طرف ماجراست، این که خب چند روز بعد بوده، باید ما زمان
اون هم به دست میاد. بله، اونم به دست میاد، ولی کلا میگن بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یا 95 روز یا 75 روز ایشون در حیات بودن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی، انشاءالله که برادر شنوندمون هم پاسخ سوالاتشون رو شنیده باشند.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
سوال تلفنی آماده پخش داریم، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ساختار قبیله قریش، بنی عباس و بنی امیه و سایر قبایلی که در بحث رسالت حضرت پیغمبر در مکه بودن به چه شکل بوده، به چه ترتیبی بوده؟ متشکرم، ممنونم، خدا حافظ.
بله، شنیدیم سوال شنونده گرامی رو. جناب استاد پیشوایی، با توجه به اینکه این بحث از یک جهت خیلی بحث دامنه داری، تا اگه بخوام با همه جزئیاتش پیش بپردازیم، از جهتی هم شناخت کلی ساختار قبیله جزیره العرب و به ویژه شهر مکه در شناخت بسیاری از حوادث تاریخی مهم هست، من فکر می‌کنم مناسبه که توضیح کلی رو بفرمایید، حالا ارجاع بدید به منابع دیگه اگر مناسب می‌دونید.
عرض کنم که در کل جزیره العرب ساختار اجتماعی و سیاسیشون ساختار قبیلگی بوده.
بله.
یعنی حکومت مرکزی وجود نداشته.
بله.
خود مرکزی از نوع همون حکومتایی که امروز در دنیا هست، یعنی در یک کشور یک پایتخت هست، دولت واحدی هست، حاکم واحدی هست، تا یه وقت پادشاهیه یه وقت جمهوریه.
بله.
و این حکومت که مقرش یه جا هست به همه کشور، به همه مناطق حکومت میکنه، اینا رو میگن حکومت مرکزی. در حجاز و شمال جزیره العرب و مرکز جزیره العرب در اون زمان پیش از ظهور اسلام حکومتی این چنینی و این گونه حکومت مرکزی وجود نداشته. بله، در یمن وجود داشته، ولی در قسمت‌های شمالی و مخصوصا جزیره العرب وجود نداشته و همه مردم به صورت قبیلگی زندگی می‌کردن.
بله.
و هر قبیله در واقع برای خودش دولت بوده، یه حکومت بوده.
درسته.
حتی شهرهاشون هم حاکم واحد نداشته. این جالبه. مثلا فکر کنیم که اون زمان یه مثلا حاکم بوده، یه امیر بوده به مکه حکومت میکرده، نه چنین چیزی نبوده. بلکه ساکنین مکه هم قبیلگی زندگی می‌کردن.
درسته.
یا مثلا مدینه و روز یثرب اون روز که شهر بزرگی هم نبوده امیر واحدی نداشته و اصلا قسمت‌های مختلف شهر با نام قبیله‌های ساکنه در اون نقاط معرفی می‌شده. مثلا می‌گفتن اینجا محله بنی عبدالاشله، اینجا محله بنی نجاره، اینجا هم محله فلان قبیله است.
درسته.
با قبایل شناخته می‌شد. میان چند تا قبیله دور هم ساکن شده بودن، اینجا شده بود یثرب.
درسته.
امیر واحد نداشت. مکه هم همینجور بود. در مکه قبیله قدرتمند و بزرگی بود به نام قریش.
بله.
و مقدرات شهر دست این قبیله بود. مقدرات اجتماعی، مقدرات سیاسی، مقدرات نظامی و مقدرات مذهبی، یعنی شؤون مربوط به مسجد الحرام و کعبه.
بله.
و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هم از این قبیله بوده، رسول خدا قریشی بوده.
بله.
در سوال آمده ساختار قبیله قریشی بنی عباس بنی امیه، بنی عباس و بنی امیه هم شاخه از قریش بودند.
درسته.
قریش 25 قبیله داشت. مسعودی در مروج الذهب، یکی از کتاباش مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودی میشمارد، میگه که قریش 25 تیره داشت، یعنی این قبیله بزرگ شاخه های مختلفی داشت. یعنی پدر که میبرد مثلا 10 تا پسر داشت، هر کدوم از این پسرها یه تیره میشد.
بله.
تیره که میگیم اینه. قریش 25 تیره داشت که حالا من بعضی از این تیره را اسم میبرم. بنی امیه که برای ما اسم آشناس، عثمان بن عفان خلیفه سوم از اونا بود، ابو سفیان، معاویه، یزید، عرض کنم که حشم بن عاص، مروان، عبدالملک مروان، اینا از بنی امیه بودن.
بله.
بنی هاشم که رسول خدا صلوات الله علیه و علی علیه السلام از این تیره بودن. بنی مخزوم که ابو جهل معروف و ولید بن مغیره مخزومی که نیمچه پادشاه بود برای خودش در مکه.
بله.
او از تیره بنی مخزوم بود. بنی زهره قبیله و تیره مادر حضرت رسول صلوات الله علیه و حضرت آمینه.
بله.
و بنی اسد که حضرت خدیجه سلام الله علیها از این قبیله بود. بنی سهم با های دوچشمی و امر آس و اینا از این قبیله بودن.
بله.
تیم، بنی تیم، تیره تیم که ابوبکر از اون تیره بود. قبیله عدیگ یا بنی عدیگ که عمر ابن خطاب از اون قبیله بود.
بله.
قبیله بنی عبدالدار که در کتابای تاریخ وقتی میگن عبدری، یعنی عبدالدار، این از قبیله بنی عبدالدار بوده. اینا تیره های مختلف قریش بوده.
بله.
و قریش برای خودشون امتیازات خود در آورده قائل شده بودند. شؤون مربوط به شهر مکه را بین رؤسای تیره‌ها تقسیم کرده بودند. مثلا آب رساندن به حجاج، مثلا متولیش رئیس یکی از این تیره‌ها بود، و تعمیر و نگهداری خانه خدا که افتخارم بود مال یکی از تیره‌ها بود، پرچم‌داری در جنگ‌ها مال یکی از تیره‌ها بود و امثال اینا. مناصب را هم بین خودشون تقسیم کرده بودن.
بله.
این اجمال ساختار قبیله‌ای خصوص مکه بود.
بسیار. درباره بنی عباس پرسیدن، بنی عباس طبق توضیحی که شما دادید از تیره‌های بنی هاشم حساب میشه دیگه.
بس تیره بنی هاشم. قدیم که میگفتن بنی هاشم شامل بنی عباس هم میشده. ما الان میگیم بنی هاشم یعنی علوی‌ها و فاطمی‌ها. ولی در تاریخ قدیم وقتی میگم بنی هاشم شامل بنی عباس هم میشه، چرا که همه اینا از رس هاشم بودن دیگه.
درسته.
جد دوم، جد بزرگ رسول خدا بود. هاشم چند تا پسر داشت، توجه دارید؟
بله.
و یکی از اونها عبدالمطلب بود. عبدالمطلب چند تا پسر داشت، یکی از اونها عباس بود.
بله.
یکی از اونها عبدالله پدر رسول خدا بود، یکی از اونها ابوطالب پدر علی علیه السلام.
در واقع همه عموزادگان پیامبر خدا بنی هاشم حساب میشن، یکی از اونها هم بنی عباس هستن.
عباس بود و از اینجا متوجه میشیم که کلیه تیره های قریش در بالا با هم عموزاده حساب میشدن.
درسته؟
که در جریان واقعه کربلا و اینم گاهی این تکرار میشه.
چطور؟
که مثلا امام سجاد سلام الله به عبیدالله بن زیاد میگه که اگر میخوای مرا بکشی، اگر تو با اینا مثلا قوم خیشی داری، کسی رو معرفی کن اینا رو برسونه به مدینه. چون عبیدالله بن زیاد بر اساس اون استلحاق و اون جریان رسوایی که ماویه درست کرد و زیاد ابن ابی را برادر خودش چیز کرد،
بله.
بنابراین اینا به صورت مندر آورده پیوستن به خانواده معاویه و خانواده معاویه از قریش بود و اهل بیت هم از قریش بودن.
درسته.
یا مثلا بررسی شده که چه اصراری داشت عبیدالله بن زیاد که عمر سعد را فرمانده سپاه قرار بده.
بله.
با اینکه عمر سعد قرار بود بده به ری.
بله.
حتی تا مقداری از مسافت هم تیر کرده بود و از اونجا برگردون عمر سعد را. بررسی شده میگن که جهتش این بود که عمر سعد از قریش بود. عمر سعد پسر سعد ابن ابی وقاص بود و سعد ابن ابی وقاص از بنی زهره بود.
بله، از تیرهای مهم قریش.
از تیرهای و قریشی ها اون زمان تا چندین دهه حتی بعد از ظهور اسلام، حتی بعد از هجرت، قریشی ها یه احترام خاص داشتن. مثل ساداتی که الان بین ما حرمت دارند،
بله.
یه حرمت عمومی دارند. عبیدالله بن زیاد میخواست از یه شخصیت قریشی را به جنگ شخصیت قریشی بفرسته.
عجب.
بله. یک غیر عرب را یا موالی را اگر به جنگ امام حسین بفرستاد این جا نمیافتاد. مشروعیت پیدا نمیکرد.
بله.
عموزاده را به جنگ عموزاده فرستاد. قرشی را به جنگ قرشی فرستاد. این از فواید اون بحث نسب شناسیه که شما
بله شده. بله درست، اتفاقا این نکته هم هست که برای شناخت ساختار قبیله این جامعه چقدر مهمه و چه تأثیری داره در تحلیل وقایع تاریخی. یک بله. مثال خیلی روشنش رو شما هم یادم
بله بله. کردی. بله عمر، سوال عمر سعد مثلا چه امتیازی داشت با اینکه تفره میره. عمر سعد از عواقبش نگران بود، نمیخواست بره. حالا چه امتیازی داشت، چه گولی به سر داشت که مثلا عبیدالله بن زیاد استاداش او بره؟ جزیش این بود که قریشی بود.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا یه توضیح خیلی کوتاهی بدم که اگر کسی علاقمند باشه این ساختار رو بهتر بشناسه یا آشنایی بیشتری پیدا بکنه، چه منابعی عموما در دسترس هست؟
بله، کتابای مربوط به نسب و کتابای مربوط به زمان جاهلیت و کتابی هم داره به نام قریش. یکی از مؤلفان معاصر عرب به نام مونس حسین کتاب مستقل نوشته به نام تاریخ و قریش.
بله بسیار. کتاب های عمومی که میفهمه درباره قبایل مثلا وقتی جمهرت و انصاب العرب و
بله، کتاب های نسب و کتاب هایی که راجع به جاهلیت بحث میکنم. بنده هم در کتاب تاریخ اسلامون در فصل اولش که جاهلیتی، اونجا که نوبت به نسب حضرت رسول میرسه اینا، اونجا ساختار قریش و موقعیت قریش و وضع تجاری قریش و نفوذ اجتماعی قریش را منجا بس کردم. یادمه یک ماه رمضان من فقط غیر از این روزه و واجبات و اینها سر قریش کار کردم. خدا خیلیشون رو لعنت کنه، خیلیشون رو، و اقتدار اینا را استخراج کردم از منابع. اون فصل مربوط به تاریخ اسلام من هیچ وقت فراموش نمی کنم. یک ماه رمضان از عمر مرا گرفت.
بله بسیار خوب، خدا به شما انشالله اجر بده. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
از گروه فقه و سیره رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت پرسمان تاریخی تقدیم شنوندگان گرامی میشه. سوال تلفنی آماده پخش داریم، بشنویم.
سلام عرض میکنم، عرضتون بخیر. من از جناب آقای پیشوایی خواهش میکنم بیان کنم که ببینیم مال کشت از نخعی در چه تاریخی به ارتش حضرت علی ملحق شده و آیا در حکومت شیخین به جنگ ها رفته یا نه؟ خیلی ممنون.
بله. به تمام جناب استاد پیشوایی از مالک اشتر نخعی دو تا سوال داشت دربارش. این که در زمان حکومت شیخین خلیفه اول و دوم در جنگ ها حضور داشتند یا خیر؟
بله. عرض کنم که مالک اشتر میدونیم که ساکن کوفه بوده. ساکن کوفه بوده و از زمانی که اهل کوفه جذب شدن به نیروی امیرالمومنین علی علیه السلام، مالک اشتر هم همراه اونا جذب شد و پیش از این قضایا در کوفه مقیم بود، اونجا هم به نفع امیرالمومنین علی علیه السلام فعالیت میکرد. ساکن مدینه نبود، ساکن کوفه بود. و به تعبیرشون اگر بخوایم بگیم به ارتش علی علیه السلام که جذب شد، سال 36 و 37 و 38 ایشون حضور داشت جزء سپاه علی علیه السلام در جنگ جمل و جنگ صفین. در این دو تا جنگ حضور داشت و ماموریت‌های مهمی انجام داد و رشادت‌ها و شجاعت‌های مهمی انجام داد. جنگ جمل در سال 36 هجری بوده و جنگ صفین در سال 37 و 38 هجری بوده و اهل کوفه در مسیر علی علیه السلام به سوی بصره که طلحه و زبیر و عایشه رفته بودن اونجا را اشغال کرده بودن، در مسیر حرکت به سمت بصره از اهل کوفه استمداد کرد، جذب نیرو کرد و بنابر نقل 12,000 نفر جذب شدن و در راه آمدن ملحق شدن و مالک اشتر هم جزء اینها بوده.
بسیار خب، این بخش اول سوالشون بود. اما بخش دوم سوالشون که به لحاظ تاریخی البته مقدمه بر بخش اول هست، این که در زمان جنگ های زمان خلیفه اول و دوم ایشون آیا حضور داشتند یا خیر؟
بله، در بعضی از فتوح که در زمان خلیفه دوم رخ داده در تاریخ هست که مالک اشتر حضور داشته، شرکت داشته.
و قاعدتا دلیل سکونتشون در کوفه هم همین بوده دیگه، یعنی چون در جنگ حاضر می شدن ساکن کوفه شدند. برای چون کوفه در حال محلی بوده که بیشتر نیروهای نظامی در اونجا بودن.
بله بله بله، اصلا کوفه تأسیسش در سال 17 هجری بوده.
بله.
و گاهی هم در گذشته هم اشاره کردیم به این نکته. فتوح که شروع شد مخصوصا در قسمت شرق یعنی عراق و ایران، در عمل خلیفه وقت دید که عملی نیست، مقدور نیست که مسلمان ها مثلا از مدینه حرکت کنن بیان در عراق بجنگن یا در ایران عملیات نظامی انجام بدن، در فاصله عملیات باز برگردن به مدینه. اون مسافت خیلی طولانی بود. به فکر افتادن که یک مقر پادگانی تأسیس کنن، یه محلی رو در نظر بگیرن، در فاصله عملیات اونجا ساکن بشن.
بله.
و خلیفه دوم دستور داد سعد وقاص با همکاری بعضی از مسلمانای معروف اون زمان بررسی کردن، به نقطه‌ای که کوفه در اونجا تأسیس شد رسیدن، از نظر آب و هوا و موقعیت و اینا گفتن اینجا جای مناسبیه و رفتن اونجا نقشه شهر را کشیدن. یعنی کوفه روز اول بر اساس نقشه تأسیس شد، خیابانها و معابر و مسجد در مرکز شهر و مقر حاکمینا را در نظر گرفتن و قبایل را در اطراف مسجد با چیز قبلی اسکان دادن، در تقسیم بندی قبایل صورت گرفت و طبعا اونجا مسلمان ها ساکن شدن و به تدریج بر جمعیت چیز افسوده شد.
خب من نتیجه که من میگیرم از این مطلب این است که عموم افراد، همه عموم افراد این نظامی بودن دیگه.
و نظامی بودن که بعد توسعه پیدا کرد و بسیاری از مردم کوفه مهاجرین یمنی بودن.
درست.
مهاجرین یمنی بودن، آمده بودن، ساکن شده بودن و تیره و طایفه مالکشتر هم از اینها بودن، نخعی بودن.
بله.
و نخعی ها اصلشون یمنی بودن، اونجا ساکن شده بودن و بله درست اشاره فرمودید. پس اینا در عملیات فتو شرکت میکردن. نکته دیگه هم هست که این را در بحث همکاری امیرالمومنین علی علیه السلام با خلفا در موارد مهم در مساله عالی اسلام و مسلمین اونجا مطرح شده. از نمونه های بارز اینه که بعضی از یاران صمیمی علی علیه السلام مثل مالک اشتر در فتو و مواقع مهم حضور داشتن، استنباط میکنن که اینا با رضایت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. اینا کسانی بودند که اگر علی علیه السلام راضی نبود اینا شرکت نمی کردن.
بله.
یا مثلا قبول حکمرانی مدائن به وسیله سلمان، نستم داریم که سلمان با رضایت امیرالمومنین علی علیه السلام این منصب را قبول کرد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
در ادامه برنامه پرسمان تاریخی سریع هم بزنیم به سوالات پیامکی از شماره 918-72-31. پرسیدند که ابن سکیت که بود؟ آیا از شیعیان بوده است؟
ابن سکیت،
بله،
اسمش یعقوب بوده، یعقوب ابن اسحاق ابن سکیت. بله، از علما و دانشمندان شیعه بوده، در زمان متوکل عباسی زندگی می کرده، یعنی در نیمه اول قرن سوم و در 244 به وسیله متوکل عباسی، به دستور متوکل عباسی به شهادت رسیده.
بله.
عالم متبحر در علوم قرآنی، شعر، لغت و ادبیات بوده.
بله.
در این رشته ها تبحر داشته و از این نظر آدم شناخته شده ایه، یعنی در ردیف تاریخ علمای ادب و اینا را بخوان چه کنن در عربی، یکی هم همه ابن سکیت را می نویسن.
بله.
تألیفات داشته و کتاب داشته، شاعرم بوده و به حکم این شایستگی علمی که داشته متوکل عباس این را وادار کرده بوده به اسلام معلم سرخانه دو تا پسر متوکل عباسی بوده به نام معتز و معید.
بله.
اینا را آموزش میداده و ابن سکیت هم تقیه میکرده و این سمت را به اجبار قبول کرده بوده از باب تقیه و همچنان به این کار ادامه میداده. لکن یک روز چطور شد که متوکل عباسی سوال کرد از ابن سکیت، گفت که نظر تو نسبت به پسران من معید و معتز و حسن و حسین چیه؟
بله.
گفت که
مقایسه کرد فرزندان خودش رو با فرزندان رسول خدا.
گفت حسن و حسین چه سهله، از من میپرسی؟ قنبر غلام علی خیلی شرف داره به دو تا پسر تو. این را دیگه تحمل نکرد، یعنی سوال حساسی بود دیگه.
بله.
نتونست تقیه کنه، گفت که اصلا قنبر غلام علی خیلی شرف داره، خیلی برتری داره به دو پسر تو. و متوکل عصبانی شد، دستور قتل او را صادر کرد و دستور داد زبانش از کامش بیرون کشیدن و او را به شهادت رسوندن.
رحمت الله علیه.
عرض کنم کسی بخواد این را مدرک ببینه، از کسانی که از علمای اهل سنت این را نوشتن، سیوطی در تاریخ الخلفا در فصل مربوط به خلافت متوکل عباسی در تاریخ الخلفا با چاپ که من دارم در صفحه 348 نوشته و از علمای ما هم زیاد نوشتم، ولی به عنوان نمونه مرحوم مامقانه در کتاب تنقیح المقال.
بله.
که زندگی روات و محدثین
کتب رجالیه. بله.
از کتاب رجالیه مرحوم مامقانه در تنقیح المقال جلد 3 صفحه 570. این البته با چاپ قدیم رحلی سجلیه این آدرس.
بله.
تنقل مقال را در زمان ما در قطع وزیری چاپ کردن و چاپ. بر اساس اون سجلی رحلی قدیمی در جلد 3 صفحه 570.
بسیار خوب. ایشون رو از صحابه ائمه یاد میکنن دیگه. بله. در کتاب رجال
ما. بله بله. از صحابه ائمه بود.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت به پایان رسید. انشالله برنامه امروز پرسمان تاریخی مورد توجه شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو بشنوید، یا اگر انتقاد و پیشنهادی برای ما دارید از طریق شماره های روابط عمومی رادیو معارف با ما تماس بگیرید و مطلبتون رو بفرمایید. 2910551 و 2910552 با پیشماری شهر قم 0251. این دو شماره در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شما گرامیان هست، میتونید تماس بگیرید. جناب استاد پیشوایی از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی رو به خدای مهربان میسپاریم تا فرصتی دیگر. حق یار و همراهتان.